بسم الله الرحمن الرحیم. گفت اغلالا فهم به مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلفهم سدن فاغشیناهمو، می نبیند بند را پیش و پسو. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمی داند که آن سد قضاست. شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را کند پاره تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. مرد را زنبور اگر نیشی زند، طبع او آن لحظه بر دفعی تند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. همچنان در داستان مرتد شدن کاتب وحی هستیم. نکاتی تقدیم حضورتون شد. جناب مولوی فرمودن که کبر و کفر مهمترین مانعی هست که باعث میشه انسان از درگاه خدا دور بشه. کبر و کفر آنسان به بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. کبر و کفر که اینجا گفتیم کفران نعمت هست، بلایی به سر انسان میاره که انسان اون آه درونش هم، حالا آهی که درون خود انسانه یا آهی که دیگران نسبت به ما دارن، روی ما اثر نمیذاره. جناب مولوی به این وسیله میخواد خطر کبر و کفر رو مطرح کنه. کبر و کفر، گفت اغلالا فهم به مقمهون. بحث رو بیشتر باز میکنه و اینکه انسان گاهی خلاصه دیگه راه برش بسته میشه. گفت اغلالا فهم به مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. اینکه قرآن فرمود اغلالا فهم بهی مقمهون، آیه قرآن هست در سوره چی؟ یاسین آیه هشتم. و جعلنا من بین ایدیهم سدن فاغشیناهم فهم. این رو می‌فرماید، این که قرآن فرموده اینها گرفتار اغلال هستن. اغلال جمع غله، یعنی غل و زنجیر، و به این وسیله نمیتونن حرکتی کنن، کاری ازشون بر نمیاد، خاطر اونقدر در غل و زنجیر هستن و این غل و زنجیرها اونقدر محکمه که تکون هم نمیتونن بخورن، حرکتی دیگه ازشون بر نمیاد. میفرماید نیست آن اغلال بر ما از برون. اینجا صحبت از غل و زنجیر بیرونی نیست، اون غل و زنجیرهای دنیایی. مثلا خلفهم سدن فاغشیناهمو، می نبیند بند را پیش و پسو. خلفهم پشت سرشون سدی هست، مانعی هست که فاغشیناهم. اغشیناهم یعنی چی؟ پوشیده هست، اونها رو میپوشونه. و می نبیند بند را پیش و پسو، اصلا نمیتونه چیزی رو ببینه. میخواد بگه یه عده ای از انسان ها چنان گرفتار میشن که دیگه نه توان حرکت دارن، نمیتونن چیزی رو ببینن. و این صد و این غل و زنجیرها در درون انسان هست، از درون فرد رو از حرکت باز داشته. شما دنبال قل و زنجیر میگو، نگو که کو مثلا فرض کنید، مگه مثلا اگر من یه گناهی کردم، یه خطایی کردم، یه ظلمی کردم، قرآن گفته اگر فلان ظلمو کردی مثلا تو در قل و زنجیر قرار میگیره، میگو بعد من دارم ورج و ورجه میکنم، میدوام میرم هر دلم، نه میگه از درون. این قل و زنجیر مربوط به چیه؟ درون توست. در بیرون دنبالش نگر. اون حرکت هم از درون اتفاق میفته که دوچار رکود میشی. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمیداند که آن سد قضاست. رنگ صحرا دارد، صحرا دیدید وسیعه، هر چی نگاه میکنی ناپیداست و چیزی درونش خیلی پیدا نیست، انتها هم نداره. بعد میگه این سد چیه؟ قضا، سد قضای الهی. قضای الهی بر تو حاکم میشه و تو دیگه در برابر قضای الهی کاری نمیتونی بکنی. به تعبیر حافظ گفت گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. قضا اراده ایست که دیگه قابل تغییر نیست، یعنی کسی حریفش نمیشه، اراده انسان درش نمیتونه تأثیر بذاره. هر چیزی،
مثلا مرگ،
هر چیزی مثل مرگ،
از مرگ
چه چیزی؟ نگاه کنید، قضا اراده خداوند است، اراده ای که اراده انسان درش دخیل نیست. حالا هر چیزی میتونه باشه، ممکنه همین کلاس اومدن شما قضا باشه، ممکنه نه قدر باشه. اگر اراده شما درش نبوده این میشه قضا. ببینید یه وقت شما دیدی یه کاری میخوای بکنی، یه وقت اصلا نمیخوای، ناخواسته دارن میبرنت یه جایی، حالا چه جایی مثبت چه جایی منفی، درست شد؟ اونجایی که شما درش دخیل نیستی اون میشه چی؟ قضا. اما اونجایی که اراده تو هم درش تأثیر داره و نقش داره میشه قدر. حالا نه، قضا رو نمیگیم جبر. قضا میتونه جبر باشه، قضا میتونه جبر باشه دیگه، چون ما درش دخیل نیستی. بله، ولی جبر منفی نیست. اون جبری که حالا منفی هست اینه که ما اصلا در هیچ کاری دخالت اراده نداشته باشیم و اختیار نداشته باشیم. بله، در بعضی از موارد ما گرفتار جبریم. شما بخوای، شما خود با خواسته خودت به دنیا اومدی؟ نه. به خواسته خودت از این پدر و مادر متولد شدی؟ بله. در این مکان، در این زمان، اینا جبره. واقعیت اینه که در زندگی جبر وجود داره، اینجور نیست که نباشه. ولی این هم نیست که زندگی مطلق جبر باشه. جبر موارد خاصه. بله.
انسان مواردی حرف خدا رو گوش نداد، در مقابل خدا ایستاد، قضای الهی عمل میکنه. ختم الله علی قلوبهم.
بله.
میذارم به قلبشون که دیگه هیچی نمیگه.
بله. در هر صورت این غل و زنجیره میگه قضای الهی است که تو دیگه هیچ کاریش نمیتونه بکنی. غل و زنجیره درونی است دیگه، فرد اون حرکت معنوی رو نمیتونه انجام بده، درست شد؟ رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، اون نمیداند که آن سد قضاست. شاهد تو سد روی شاهد است. چه نکته ای جالبی داره بیان میکنه. شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفت مرشد است. ما شاهد داریم، شاهد یعنی معشوق، معشوقان زیباروی، معشوق زیباروی رو بهش میگن چیه؟ شاهد. شاهد تو سد روی شاهد است. ما یک معشوقی داریم که دنیایی است، معشوقی داریم معنوی است، اون معشوق عرفانی. میگه شاهد تو، اینجا منظور شاهد دنیایی است، شاهد دنیایی سد روی شاهد معنوی است. اگر تو اون شاهد حقیقی رو نمیتونی ببینی، علتش چیه؟ علتش اون وابستگی است که در این شاهد دنیایی داری. عامل دنیایی، خوب دقت کنید، عامل دنیایی مانع این هست که تو بتونی اون شاهد معنوی و حقیقی و عرفانی رو ببینی. بله، یه وقت صحبت این است که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر ایبی نداره. اما مسئله این است که کسی بیاد گرفتار عشق دنیایی بشه و همین بشه همه زندگیش، یعنی همین بشه هدف، همین وابسته به این بشه. پس عشق زمینی در این حالی که میتونه دو بعدیه دیگه، میتونه خودش پایه‌ای و سکویی باشه برای رسیدن به اون عشق حقیقی، از اون طرف میتونه مانع باشه، هم میتونه عامل رسیدن باشه هم میتونه مانع رسیدن باشه.
عاملش چجوریه؟ من احساس
میکنم ممکنه تو شکست باشه، ممکنه نه. خب دیگه اگر خیلی دیگه زیادی دوستش داشته باشه میشه مانع.
پس شکسته متوجه بشی عشق زمینی، زمانی که متوجه بشی که عشق زمینی اتفاقا بی ارزشه اون موقع بس.
آها، نه اینکه از دستش بدی صرفا، ولی بدونی، آفرین، آها، ولی بدانی که این چون بالاخره خیلی از مثلا فرض کنید اتفاقاتی که در عشق عرفانی قرار بیفته مثل وصال، مثل هجر، مثل کم و زیادی‌هایی که این بر و بر میشه، به شرطی که اون معشوقت عرفانی باشه، اش معشوق زمینیت هم حداقل با معرفت باشه. اگر با معرفت باشه میتونه سکوی باشه برای عشق چی؟ عرفانی. اما غالبا بالاخره ما وقتی که اون گرفتار شاهد دنیا میشیم، این شاهد دنیا که حافظ تقسیم کرد به شاهد دنیا و شاهد معنوی، گرفتار شاهد دنیا میشیم غالبا دیگه غرق میشیم و این شاهد دنیا ما رو زمینگیر میکنه. وابستگی ها، تعلق ها، میشه همه زندگیت، میشه همه هستیت، خیلی بزرگ نمایی میکنیم. در واقع یه جوری بگیم خیلی دیگه تو نقش خودمون فرو میریم، خیلی باور میکنیم که خبریه و از همینجا هم اتفاقا ضربه میخوریم، چون یه افسردگی این روزا مطرح میشه به نام افسردگی بعد از ازدواج. خیلی جالبه، بعد از چند ماه که از عقد مثلا میگذره یا از عروسی میگذره، معمولا این طرفین زن یا شوهر، حالا بیشتر هم زنها یا گاهی هم مردها، گرفتار یه افسردگی میشن که پنهانه، خودشون هم شاید ندونن که گرفتار افسردگی شدن و همین هم عامل خیلی از اختلافا میشه. اون علتش چیه؟ این که مثلا تو ذهنش گفته این دیگه کیه، این همونه که من میخوام، این فلانه، این بیساره نشسته، این همون مرد رویاهای منه یا این زن رویاهای منه، این همونی که باید. آره، خب بعد که میاد وارد زندگی میشیم میبینیم نه، میبینه بابا مثلا فکر میکرد این مثلا اینه که میبینه، مثلا یه بنده خدایی میگفت مثلا من واقعا فکر میکردم مثلا این ازدواج کرده و میگفتم فکر میکردم دیگه این مثلا مثل یه فرشته هست فلان بسار، بعد یه صبح که از خواب پا شدیم من مثلا تو رخت خواب بودیم به من سلام کرد دهنش بو میده، قد حالم گرفته شد، گفتم و بعد فهمیدم بابا اینم انسانه، خوب بودم دهنش بو میده، اینم دهنش بو میده، انسانه دیگه، وقتی خوابیدی از خواب صبح بلند از خواب بیدار میشی مثلا توقع داره که این مثلا چون زن هست دیگه دهنش بو نده، مثلا چی میخواد چیکار کنه، مثلا شب تو صبح مسواک بزنه چیکار کنه برای تو. این مثلا یک بزرگ نمایه های الکی میکنن، عشق سازی ها که معمولا هم خیلی امروزه سعی میکنن تو فیلم ها و توی حالا سریال ها و داستان ها و قصه های عاشقانه یه بزرگ نمایی های غلطی بکنن و فرد واقعا فکر کنه چه خبره مثلا، و بعد که وارد زندگی میشه میبینه نه، اینم عصبانی میشه، اینم ضعف داره، اونم این نقص داره، اونم اینجوریه، اونم اونجوریه، اصلا مثل خودم مسکه، از خودم بدتر گاهی، گاهی از خودم هم چیه؟ اینه که افت میکنه. آفرین، باید فروکش کنه، باید عاقل باشه و فروکش کردن هیجان به سن نیست. آدم 40 ساله داریم که داره بعد از 2 ماه 3 ماه طلاق میگیره، بس به فکره، به عقلانیته. بحث سیاسی نکنید لطفا. خیلی خوب. پس این عشق زمینی، این شاهد زمینی بعد از یک مدتی که متوجه میشه، یعنی عادی میشه قضیه، این میتونه افسردگی بیاره. اما اگر از قبل واقع بین باشیم، آیا مثل ما از قرار مثل ما زندگی کنه، این نقص داره، اون نقص داره، اینم دستشویی میره، اینم گشنش میشه، اینم میخوابه، اینم فلان فلان، انا بشر رو مثل کم از بعد مادی، این با واقعیت اگه انسان بره جلو و بزرگ نمایی نکنه، رؤیایی نخواد بره جلو، خب مشکلی نداره. ولی امروز متاسفانه اون افسردگیه هست. حالا ما میایم غالبا بزرگ نمایی میکنیم، بعدم که نمیشه متاسفانه نمیتونه مدیریت کنه، فکر میکنه نه این اون نیست. حالا بدبختی احمقی دیگه، حماقت رو ببین، میگه اوها دومیر دومل یکی دیگه، فکر میکنه او یکی دیگه همونه، این نیست، فکر میکنه این اشتباه، بابا او هم همینه، 10 جای دیگه هم که بری آخرش همینه، خیلی خبری. خلاصه ما میام بزرگ نمایی میکنیم، طرف میشه همه وجودمون، همه زندگیمون، همه کسمون، همه فلان فلان، قید خیلی ها رو میزنیم به خاطرش، نامعقول و هیجانی و بعد. خلاصه
در واقع
این شاهد دنیا که گفت آفرین، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت رنگی. یا مثلا حافظ گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. یا گفت مثلا آره طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان از پی چی نجویان نزا. خلاصه این طره شاهد دنیا همه بند است و فریب. این نگاه رو باید توجه داشته باشیم. حالا اینجا جناب مولوی بیان میکنه که شاهد تو صد روی شاهد است. چرا اینقدر دنبالش داری میگردی؟ توی طریقتی دنبالمون معشوق حقیقی داریم اما اتفاقی هنوز نیفتاده، هنوز ندیدیش. سعدی گفت دیده را فایده آن است که دلبر بیند، گر نبیند چه بود فایده بینایی را. خب دیدیش تو حالا؟ چند ساله دم از اون میزنی؟ یک بار شد ببینی حقیقتاً؟ نه، احساس کردن یه چیز دیگه است. ببینی واقعا اون وجه الله رو دیدی؟ خب ندیدم. من خودمو دارم میگم، من اینکه عمری دم از او میزنم ولی ندیدم، مانعش چیه؟ اونجا مولوی داره راه داره مانع شناسی میکنه، مانع شناسی.
اینجا دیگم دیگم استاد حافظ میگه حافظ از باغ خزان در چمن ده مرنج، فکر معمول بفرمایید
گل بیخار کجاست. آفرین. اینجاست که مانع شناسی میکنه جناب مولوی و بیان میکنه شاهد تو صد روی شاهد است. حالا اینجا بیشتر اون چیزی که معشوق واقع میشه دیگه، شاهد اینجا یعنی معشوق. اون معشوق دنیایی تو ها که توقع زیاد داری، که بزرگ نمایی کردی، که از حد داره خارج میشه، مگر روابط باید معقول باشه، عاقلانه باشه. میگه شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفت مرشد است. مرشد یعنی کسی که ما رو به رشد میرسونه، ما رو قراره به رشد برسونه. از در معرفت رشد مهمه، این که انسان چیکار کنه؟ رشد بکنه. و رشد یعنی تغییر مثبت از یک حالت به حالت دیگه. اگر شما دو روزت مثل هم باشه، حتی دو لحظت مثل هم باشه، رشدی اتفاق نیفتاده. لذا باید مرتب بررسی کنی و وقتی که تو به رشد برسی، داری حرکت در تو، داره حرکت واقعی داره در تو چیه؟ اتفاق میفته. اگر دو لحظه تو، دو روز تو مثل هم باشه، دیروز همین بودی، امروز هم همین هستی، حالا چه در باورها، چه اخلاق، رفتار، ظاهر، باطن، ببین آیا چقدر رشد کردی؟ تو چه تفاوتی کردی با دیروز؟ با هفته گذشته چه تفاوتی کردی؟ بشین بنویس، یه معیار داشته باش برای خودت، من اینقدر رشد کردم. اگر رشد اتفاق بیفته تو در حرکتی، چون مبنا در معرفت چیه؟ رشد. رشد، رشد یعنی چی؟ تغییر مثبت به حرکت به جلو از یک حالت به حالت دیگه.
یعنی
خب دیگه باید مبنا داشته باشی، معیار داشته باشی.
خب هر کس خودش فکر میکنه که تو مسیر مستقیم.
خب همین غلط اینجاست که هر کسی خودش فکر میکنه. اتفاقا باید فکر خودمون رو بذاریم کنار، ما معیار داشته باشیم. معیارمون مثلا مثنویه، معیارمون دیدگاه حافظه، معیارمون قرآنه، معیارمون دینه. اینا باید بشه معیار.
مثلا کسی توی مکان جغرافیایی دیگه
خب اونم با معیار، با اعتقاداتی که داره دیگه، بر اساسه. نگاه کنید، اینی که رشد حقیقی اونیست که فرستاده های خدا برای ما آوردن، یعنی معیار خداست و آنچه که فرستاده خدا برای ما آورد. ما که دسترسی مستقیم به خدا نداریم، خود فرستاده های خدا مثلا در کتاب آسمانی اومدن گفتن. حالا ما باورمون اینه که کاملترین کتاب آسمانی قرآنه، کاملترین دین مثلا اسلامه. خب اینو معیار قرار میدیم. حالا ممکنه یک کسی یک جای دیگه باورش اینه به هر علتی. خب این ما میگیم حق نیست، ولی لااقل به همونی که باور داره احترام بذاره، به همون لااقل عمل بکنه. اگر واقعا حق محور باشه، ببینید نه متعصب، حق محور باشه، حق خودشو بهش نشون میده. این خیلی مهمه، حق خودشو بهش ما اگر حق محور باشیم، دنبال حق باشیم و تعصب هم بذاری کنار، واقعا پژوهشی دنبال حق باشیم، مطمئن باشید این یه قاعده هست در این عالم. اگر کسی دنبال حق باشد، حق خودش رو به اون نشون میده. تو اگر دنبال حق هرچی هم بخوای بگردی به راحتی شاید نتونی پیداش بکنی، ولی حق این ویژگی رو داره، این ویژگی خود حقه که اگر کسی دنبالش باشه، کسی طلبش کنه، کسی بخاطرش، خودش رو بهش نشون میده. حالا فرد میخواد بودایی باشه، میخواد هندو باشه، میخواد کلیمی باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد اصلا گبر باشه، هر چی میخواد باشه باشه، ولی چی باشه؟ دنبال حق باشه. تو دنیا الان شما ببینید هر کی تو هر جای دنیا دنبال حق هست، ها دنبال حق باشه، حق طلب باشه، حق جو باشه، حق خودشو بهش نشون میده، شک نکنید. و این معادله روزی خودشو نشون میده. الان معادله ها داره به هم میخوره. ممکنه خیلی از ماها که مسلمونیم اما حق جو نباشیم و بعد همین اسلاممونم از دست بدیم. خب آفرین، به خاطر حق جو نبودن، تعصب. ممکنه طرف اصلا مسلمان نیست اما بیاد بشه یه شیعه واقعی، بشه اصلا امام زمان، یارشو از اونجا انتخاب بکنه. نمیتونی بگی چون من دعای ندبه میرم، چون الان شیعه هستم، الان مسلمونم، پس دیگه خیالت راحت. نه، مهم شیعه بودن کافی نیست، حق جو بودن مهمه. نشانه حق جو بودن هم پژوهشه، تحقیقه، ببینید، نه صرفا تقلید، پژوهش. کسی که دنبال حق هست میگرده، میگیم اینه حق جو، داره جستجو میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، میپرسه. اولا بیار عقاید خودتو پرسجو کن، اول ببینی عقایدی که داری، آها حق هست نیست، تعصب رو بذار کنار، دربارش تحقیق کن، پژوهش کن. مثلا الان تو الان دینی که ما داریم ارثیه، اصلا در اصول تو رساله توضیح المسائل نوشته شده، تو رساله توضیح المسائل اما آیا احکام اولیه که مربوط به تقلیده نوشته در اصول دین تقلید جایز نیست، در اصول دین تقلید جایز. تو اگه حرف مرجع تقلید هم قبول داری، خب داره میگه جایز نیست، پس اهل پژوهش باش. که حالا این مثلا کلاس هم خودش اینو پژوهشه، اینو تحقیقه، ولی به شرطی که فقط شنونده نباشیم، بعدش هم بریم دنبالش. حالا هر قد که میتونید یه قدمی لاقل بردارید که جنبه پژوهشی پیدا بکنه، وگرنه میشه تقلیدی دوباره. خیلی خوب.
قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران راه نهان است.
این جمله های حائری صفایی داره، خیلی جمله قشنگیه. میگه کفر متحرک، کفر متحرک به حق میرسه، به اسلام میرسه. کفر چی؟ متحرک. اما اسلام راکد به کفر منتهی میشه. خیلی مهمه ها. کفر متحرک، کفر متحرک به اسلام یا به حق میرسه، اما اسلام راکد به کفر میگراید یا به کفر میرسه. ما آفرین، مثل آبی که راکده و آبی که جریان داره. آفرین. سعی کنیم متحرک باشیم. اونجا اگر تو حافظ گفت غم داشته باش، این غم تو رو گفتیم به حرکت در میاره. متحرک باشید. حالا اگر کفر متحرک به اسلام میرسه، ببینید اسلام متحرک به کجا میرسه دیگه. ببینید شیعه متحرک به کجا میرسه دیگه. به جز وحدت دیگه میرسه به اون مقاماتی که باید برسه. متحرک باشیم. خیلی خوب. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمیداند که آن سد قضاست. شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفته مرشد است. پس رشد معلوم شد که چیه؟ هر حتما در رشد حتما حرکت وجود داره. رشد بدون حرکت، شما یه گیاهی رو که کاشتید کی میگی رشد کرده؟ وقتی که حرکت کرده بزرگتر شده. بنابراین این متحرک بودن عامل رشده، متحرک بودن. اون کسی که تو رو به رشد میرسونه با حرفش، با گفتش، اون میشه چی؟ مرشد. خب مرشد حقیقی، مرشد حقیقی همون انسان کامله. مرشد حقیقی، انسان کامل. باید به اینجا برسی، به این درک برسی که مرشد حقیقی اوست. آفرین. مرشدای دیگه مثل مثلا من نوعی که اینجا نشستم حالا دارم تلاش کنم شما رو به رشد برسونم، اینا یه واسطه بیشتر نیستن و نباید اینها در ذهن شما بزرگ بشن، مبنا بشن. برای خیلی ها همین مرشدهای واسطه سد راه هستن، میشن قطب، نباید بشه. اینا رو خوب دقت کنید. ببینید مرشد تو سد گفت مرشد است. تو از بس که حرفای این استاد و اون استاد و این معلم و اون معلم رو تو ذهنت هی داریم تداعی میکنی، اجازه دیگه نمیدی که بخوای صدای اون مرشد حقیقی رو بشنوی. او وگرنه داره روش، اون داره حرفشو میزنه، او صداشو به گوش همه رسونده. گوش تو پر است، گوش تو پر است از صدای چی؟ مرشدای ظاهری. این مرشد ظاهری یه واسطه است. فوقش دعای خدا باباشم بیامرزه، خدا خیرش بده، تمام، در همین حد. اگر بزرگ شد که شیطان این کارا رو میکنه ها، در ذهن تو بزرگش میکنه. برای چی بزرگش میکنه؟ که بشه صد گفته اون مرشد حقیقی. شاهد دنیا رو چرا برای تو بزرگ میکنه، جلوه بهش میده؟ برای که بشه صد راه شاهد حقیقی. درست شد؟ حواست باشه گرفتار بزرگ نمایی نشو. گرفتار چی؟ بزرگ نمایی. اگر صحبت از کبر بود، اینجا از در کنار اون داره از بزرگ نمایی در مورد دیگرانم نه خودت گرفتار بزرگ بینی باش، نه از دیگران نسبت به دیگران بزرگ نما باش و بت درست کن و بزرگشون کن. حرمت سر جای خودش، احترام سر جای خودش، اما یادت باشه اگر این شخصم اینجا نشسته داره به تو درس میده، اینم لطف او بوده. اون مرشد حقیقی رو تو ببین. ما ها مثل بلنگوی بیشتر نیستیم، میکروفون دست کسی دیگه ایه، ما اون دهنه بلنگو هستیم. ببینید اینو من باید بدونم، شما هم باید بدونید. غیر از این شد هر دوتامون داریم گرفتار کبر میشیم، من از یک طرف، شما از یک طرف، من نوعی، حالا فرقی نداره هر جای دیگه هم که میرید همینه. ما یک بلنگوی بیشتر نیستیم. تو ببین کی تو رو کشونده تو این راه، کی داره حقیقتا رشدت میده. درست شد؟ اونو بشناس، اون مرشد حقیقی رو تمرین کنید. و برای اینم که بتونید اون شاهد حقیقی رو ببینی و اون مرشد، صدای مرشد حقیقی رو بشنوی، باید جایگاه، اگر جایگاه بزرگی برای شاهد و مرشد دنیایی ساختی، این جایگاه رو بشکنی. تا نشکنی تو ذهنت، تا نشکنه در ذهن تو، اون اتفاقی که باید نمیفته. تو الکی دلت خوشه دیگه، داری گردو بازی میکنی، چهار تا اسباب بازی زن دستت، با همین صداها و با این عرفا و با این توکات داری میری جلو. تو باید بگی، صدای اون مرشد حقیقی بزنی، صدای انسان کامل بزنی، صدای وجه الله بزنی، صدای امام زمان بزنی، بگی من خودتو میخوام. من اگه توی کلاسم میرم دنبال خودتم، صدای خودتو میخوام، روی خودتو میخوام، خودتو میخوام ببینم. و اولم گفتیم باید چیکار کنی؟ اون موانع رو برداری، این صدها رو بوش کنی. درست شد؟ اینو تمرین کنید. هر قطعه در این پازل بزرگ زندگی با سر جای خودش قرار بگیره. ما اومدیم دستکاری کردیم، بی جنب بازی در نیاریم، بی جنب بازی در نیاریم. هر کسی رو سر جای خودش قرار بدید. من سر جای خودم باید باشم، من فقط یک انتقال دهنده هستم و بس. ما هممون با هم داریم دنبال او میگردیم. قرار بری بوده با کمک هم، با کمک هم دنبال او بگردیم، نه اینکه شما بیاید دنبال من بگردید، منم دنبال شما یا من دنبال یکی دیگه.
ساعتی میزان آنی، ساعتی موضوعی.
آفرین.
بعد از این میزان خودشو
تا شبیه موضوع. خیلی خوب. پس اینا رو حواستون باشه، اگر احساس، یعنی یک محاسبه نفسی بکنید، اگر از هر کسی بوتی درست کردید بشکنید این بوت رو، یه تبری بردارید ابراهیم وار. این بت‌هایی که تو بت‌خانه وجودتون درست کردید، هر کیه، استاد فلانی، استاد فلانی، استاد فلانی، همه رو گوش کنید. آفرین. باورها چرا؟ هر چیزی که خلاصه مانع است رو گوش کن و فقط بگو آقا جون خدا باباش بیامرزه، این هم داره زبون خیر میذاره، همین، تمام. اون هم یکی مثل ما. وقتی بت درست میکنی خیلی آسیب میبینید، خیلی. فردا یه اشتباهی از من نوعی دیدید، منم انسانم مثل شما، یه شوخی، یه حرفی، یه وای یکی ما فکر میکردیم یکی دیگه، تن توقع داره ما شوخی هم نکنیم. من گاهی وقتا تو اردوها بیرونا که میریم عمدن اذیت میکنم، عمدن روند طبیعیه که اینجا شما میدیدین رو میشکنم، یعنی میخوام اون شخصیت غلطی که تو ذهنتون بشکنه، نمیخوام، چون واقعیت همینه، چون این واقع این شخصیت نباید بشه شخصیتی که تو ذهن شما تبدیل به یک بت بشه، یک خیلی بزرگ، باید شکننده باشه. وقتی که شکسته شکننده باشه، اگر فردا یه چیزی هم دیدی همه چی تو از دست نمیدی. پس مرشد تو صد گفت مرشد است، مرشد حقیقی. تو مالی مرشدی برای خود انتخاب کردی، بگو این همه کسیته، این ای خودشه دیگه، نه نه بزرگ نمایی، چون من گاهی وقتا میشنوم بزرگ نمایی میکنید، لطف دارید شما، ولی دارید به سر خودتون، به خودتون دارید بد میکنید، این لطف لطف نیست خلاصه. من
دوش از این غصه نخفتم که رفیقی میگفت حافظ از مصیبت جای شکایت.
بله خیلی خوب. حافظ
از این غصه نخفتم که رفیقی میگفت حافظ از مصیبت جای شکایت.
طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزا. رشته، حالا موی قشنگی داره، زلف قشنگی داره، بابا اینو میگه همه بند است و عارفان بر سر این رشته، رشته نجویند نزا. ولی عارف دنبال اون شاهد حقیقی است، نه شاهد دنیا. خب شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر آن و این. خیلی از کفار هستن که سودای دین دارن، دنبال دین هستن، چه پس چرا نمیرسن؟ صد راهشون چیه؟ بندشان ناموس و کبر آن و این. ناموس یعنی آبرو، خیلی موقعیت اجتماعیم خراب نشه، کسی فکر بد نکنه وای مردم چی میگن، میخوایم عروسی بگیریم، میخوایم فلان کار خیر انجام بدیم، میخوایم مردم چی میگن، مردم چی میگن، حق، مردم حق نیستن همیشه که. بله اگه مردم هم حرف حقی دارن عیبی نداره، میگیم فلان میگه نه این رسم جوریه فلان، بشکنیم بعضی از رسم و رسوما رو، بشکنیم بعضی از برخی از این تصورات غلط رو، توهمات رو بشکنیم، واقعا این شکستانه خیلی مهمه، نترسیم. این آبرو وای آبرومون میره، وای چی چی میگن، چی کار میکنن، حق محور باشیم. میگه خیلی از این کفار هم هستن که سودای دین دارن، دلشون میتپه گاهی، دلشون هم میکشه گاهی، دلشون تنگ میشه برای خدا، ولی نمیتونن. چرا نمیتونن؟ نه چون کافرن، علتش کفرشون نیست، علتش چیه؟ کبر و ناموس، کبر این و آن، گرفتار کبر این و اون شدن. همین تعریف از این بکنه، از اینج بود درست کنه، او رو بزرگ بکنه، اینو بزرگ نمایی درست بکنه، کبر و کفر. حالا اینجا ناموس رو هم مطرح کرد، اینا موانع حرکت هستن. پس اگر قرار هست متحرک باشی که گفتیم کفر متحرک به اسلام میرسه، اگر قرار شد متحرک باشی، مانع این حرکت چیه؟ ناموس. به تعبیر حافظ گفت گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن. آفرین شیخ صنعا، خرقه رهن خانه خمار داشت. حالا منظور این نیست که دیگه کلا بی آبرو زندگی کنه، منظوره که رسم رسومات غلط، حرف مردم، نمیدونم چیزی که غلطه، حق نیست، چیزی که حق نیست بهش توجه نکن. حالا هرچی میخوان در بارت بگن بگن، تو حق محور باش، حق مبنای تو باشه. بله
حتی فقط میخوام بگم شما نظرتون اید، آیا اینو میپذیرید یا نه؟ طبق صحبت که گفتید، ما یک کلاسی میرفتیم، استادمونم اتفاقا روحانی بودن، جوان بودن، خیلی هم آقا هر حال طبق آیه قرآنی، بعد یه راه عملی به ما دادن برای خودشکستن، گفتم که همه تو حالا لباس غیر عرف بپوشین، نه منظور بی حجاب، نه منظور نبودا، مثلا من با توجه به سنم مثلا این لباس که پیر مثلا قهوه سوربه نپوشم، یه رنگ شالی بپوشم، بعد بریم سر چهارراه زند وایسیم، بعد هر کس نه که او که من هر که توانش داره، اون که آقایون هر یه چیز خوب، یه شاخه گلی بدن، به چیزا، نه که سیگار بدین بدین. خانم‌ها هم اونجا وایسن، اگر کسی راهنمایی چیز می‌خواد راهنماییشون کنه. خب فکر می‌کنم فقط دو نفر دستشون بلند کردن، من نکردم، باشه یکم من گستاخ هستم توی شده میتونم، ولی هر چه فکرش کردم هی میگفتم ای ببیننم شاگردا ببیننم کسکاران ببیننم، این کارو نکردم. ولی واقعا اینکه چند نفر که کار کردن گفتن خیلی خوب بوده،
شکسته شده دیگه بلند من. آره تمرین میتونه باشه حالا دیگه، ولی خاله بله
به نظر من مهمترین سبد اندیشه های ذهنیه که ما اینا صلح ذهن خودمون نگه میداریم، حاضر نیستیم یک ذره درش تشکیک کنیم، تردید کنیم. مولا صدرا عالم بزرگ ربانی که نظریهش 400 سال پیش داده، هنوز هیچ کس نتونسته به گردش هم برسه تو فلسفه، مدت 20 سال مولا صدرای شیرازی، افتخار شیرازی، مدت 20 سال معتقد به اصالت ماهیت بود. این دانشمند بزرگ بعد از 20 سال اومد گفت غلطه، آقا اصالت وجود اصله.
نه یعنی دیدگاه غلط خودش راحت نقض کرد و پذیرفت و نگفت حالا آبروم میره مردم چی فکر میکنن. خیلی خوب، تفکرات غلط رو باید راحت از بین برد. ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر این آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر. این بند کبر و ناموس پنهانه، یعنی تو دستپات نیست هرچی نگاه میکنی، نه درونته. بند پنهان لیک از آهن بتر. از آهن، از اون غل و زنجیری که تو ظاهرت هست خیلی بدتره. بند پنهان را کند پاره تبر. بند عوض بخوام، بند آهن را کند پاره تبر. اگر دست پای کسی رو به غل و زنجیر بسته باشن، یه تبری پیدا باشه میشه اینا رو بش کنی و این غل و زنجیر رو چکار کنی؟ باز کنی. بالاخره تبر راه داره، بالاخره این روزها که دیگه تبر هم نمیخواد، فرز بردار بیار راحت میشه بوش کنیش، خلاصه میشه جداش بکنی. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را، غیبی اینجا یعنی پنهان، بند غیبی را نداند کس دوا. مثل کبر، کبر بزرگترین علت این که خیلی خطرناکه، این بیماری های درونی علت خطرناک بودنشون چیه؟ پنهان بودنشونه. چون پنهانه خود متوجه نیستی، اصلا توجه نداری، همون عجب پنهانه. در مورد کبر، در مورد کبر ما داریم که روایت داریم. حالا شما دشمنی شیطان رو ببینید، اینقدر این کبر خطرناکه، برای شیطان خیلی ارزشمنده، یعنی دلش میخواد ارجو شده بنده ها رو، انسان ها رو گرفتار چی کنه؟ کبر. روایت داریم که گاهی شیطان برای اینکه انسانی رو گرفتار کبر کنه، میاد تشویقش میکنه به عبادت، اسباب عبادت رو براش فراهم میکنه، اصلا سحر صداش میزنه که بلند شو نماز شب بخون، اجازه نمیده که عبادتاش دور بشه، چون اون چیزی که مانع میشه ما عبادت بکنیم شیطانه دیگه. شیطان به تمام نوچه هاش میگه کاری به این نداشته باشید، کاری به این نداشته باشید، این نمازش وقت قضا نشه، نرید یه کاری بکنید که نمازش قضا بشه، اصلا مزاحم این نباشید، بذارید ادوای برنامه ویژه براش دارم سفارشیه. سالها میاد شیطان روی عبادت تو کار میکنه، تشویقت میکنه، بیدارت میکنه، حال خوش بهت میده، از اینقدر این کار انجام میده، انجام میده تا بتونه درون تو یک عجب و کبری رو ایجاد کنه، تا بالاخره هر جور شده که تو بگی بله من نگاه کن، من اصلا یک بارم نماز صبحم قضا نمیشه، من نماز شب اصلا خود به خود اتوماتیک وار بیدار میشم. اتوماتیک وار بیدار میشی، خیلی هاشو جناب شیطان داره زحمت میکشه. چون ببینید این خطر رو ببینید، یعنی شیطان دشمنیشو اول و کینه‌شو ببینید، یک دو روش کارش، نقشش برای این که ما رو گرفتار عجب در عبادت بکنه، خودش میاد زحمت میکشه، سالها برات وقت میذاره، بیدارت میکنه، چه عبادتایی که خیلی ها انجام نمیدن اما تو انجام میدی، بعد یواش یواش تو وجودت میندازه که ها نگاه این فلان کار رو دیگه بقیه هم انجام نمیده ولی من انجام تموم شد. ببینی ها، فلان عمل مستحبی، فلان اعمال، فلان کار، فلان جا، من تمام. این شد کبر دیگه، مگه کبر با منیت شروع نمیشه؟ نشانش منیت دیگه، من حالا ببینید چقدر این مسائل لطیف، ظریف، کبر چقدر مهمه که حاضر شیطان سالها برای یه نفر وقت بذاره که فقط به کبر برسونتش.
خب ببینید شما گفتید دقت کنید، من دوباره دارم برمیگردم چون شما برگشتید. خب این لیگ از آهن بتر، ببین داره میگه بند پنهان،
بله،
یعنی که یه چیز خارجی نیست، درونه. اگه آهن باشه، اگه بقل و زنجیر باشه، بقل شما یه تبر بر میداریم میشکنیم میشه تموم میشه. خب پس این درونه، یعنی شیطان وجود خارجی نداره، درونه تو همون هوای نفس
نه
هست. اگر که خارج باشه، خب حالا اجازه بدیم صحبت کنم تموم. اگه خارجی باشه، ما یه جنگی نیست داریم، چه یه نفر مدام شیطان از تن این بیار بیرون، بالاخره بلدن دیگه این کارهایی که بلدن میکنن، شیطان بیارن بیرون این جنگیری رو انجام بدن، دوباره اون برمیگره سر جنگ.
شیطان هم جن هست، ولی این جنگیرا عارفش نمیشن. شیطان یه جن ویژه هست، یه جن خاصه، یعنی یه جای قدرت‌های خاصی داره. وجود خارجی داره دیگه. سوره جن رو شما بخونید، سوره جن. نگاه کن، اینی که گوش کنید، اینی که در درون اثر میذاره به معنای این نیست که وجود خارجی نداره. خیلی چیزا از وجود خارجی داره، در درون ما میتونه اثر بذاره. بله. شما یه صحنه بیرون میبینی، خارجه، درون شما نیست. یه صحنه بیرون میبینی، درون شما اثر میذاره. منافاتی نداره که یه چیزی بیرونی خارجی باشه، بیرون از شما باشه، اما در درون شما اثر بذاره.
چرا تونست اثر بذاره؟ چون خودم خواستم. هوای
باشه. خب این درست، این که حرفی نیست. ولی میخوام بگیم اگر چیزی در درون شما اثر میذاره، منافاتی با این نداره که بیرونم باشتش. با این که شیء خارجی هست، خارج از وجود توست، اما در درونت اثر میذاره. درسته که حالا عاملش منم که خواستم، شیطان هم همینه، ما هم تو نخواهیم که او اثر نمیتونه بذاره، ولی قطعا شیطان یه موجود خارجی است. حالا بعد یه بار نشونتون میدم، میارمش براتون، دعوتش میکنیم جلسه بعد بیاد.
گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون
خیش. خیلی خوب، اینا صحبت از نفسه، نفس جداست، شیطان جداست، بپذیرید، تحقیق کنید. اونی که شما میگید درون فقط درونه و وجود خارجی نداره، اونی درست میگید، اون نفسه که گفتیم اعدا ادوک هست، نفسک الذی بین یدک، نفس درونه، خارج از ما نیست. اما شیطان یک موجود خارجی است که در درون ما اثر میکنه، الذی یوسوس فی صدور الناس، با این که خارجی است اما کار اثرش روی چیه؟ درون ما. بله بله، دو تا هستن خلاصه، اگرچه با هم همکاری دارن ولی دو تا هستن. آفرین،
بازم
دو تا هست. آفرین،
بله.
آفرین، خیلی خوب. بله بله، نه نه فرشته نبود دیگه. قرآن صراحتا میفرماید انه کان من الجن،
در مقام
فرشته. آره، ولی به مقام فرشته ها رسید و همنشین فرشته ها شد. خب، بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را کند پاره تبر، بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا، مرد را زنبور اگر نیشی زند، طبع او آن لحظه بر دفعی تند. اگر یه زنبوری تو رو نیش بزنه، خود به خود طبعت این گونه است، اقتضای طبع تو اینه که دنبال چی هستی؟ دفعش بکنی، یعنی دنبال یه راهکاری هستی، فوری واکنش، بدنت واکنش نشون میده ها، و که این زهر بیرون ریخته بشه. مرد را زنبور اگر نیشی زند، طبع او آن لحظه بر دفعی تند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست. اما اگر این زخم نیش از بیرون نباشه، از هستی خودت باشه، از هستی خودت، از نفس خودت باشه، آها، که اینجا میخواد باز شدید بودن خطر نفس نسبت به شیطان رو بیان بکنه که نفس از شیطان خطرناکتره. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد، اینجا اون غمه یعنی درد منظوره، نگردد درد سست. این خیلی جدیه و به این آسونی آروم نمیگیره، چون از درون زخم خوردی. شرح این از سینه بیرون میجهد، شرح این از سینه بیرون میجهد. میگه من در مورد این کبر که حالا زخم درونی است بخوام توضیح بدم، شرحش از سینه بیرون میجهد. یعنی دلم میخواد که اینو توضیح بدم و در درون من این شرحش وجود داره و میتونم راحت برای شما همه چی رو بگم که چقدر خطرناکه این کبر، این کبر چقدر خطرناکه. شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی دهد. خیلی حرف دارم در مورد کبر با هاتون بزنم که چقدر خطرناکه، اما میترسم اگه بیشتر بگم ناامید بشید، بگید ای وای چقدر اوضاع خرابه، چقدر فلانه، میترسم چی بشه؟ ناامید بشید. اینجاست که میگه دیگه دربارش صحبت نمی کنم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. برای اینکه ناامیدی ایجاد نکنه بیشتر از این درباره کبر صحبت، فقط بدونید که کبر بسیار خطرناکه. دربارش دیگه حالا بالاخره میتونید بیشتر مطالعه کنید، تحقیق کنید و به خطرش پی ببرید. آره، خود بزرگ بینی، کبر، منیت. هر جایی که دیگه کلمه من بیاد شک نکنید. آره، خیلی چیزا و شامل هممون هم تقریبا میشه بدون تعارف. این گرفتاری رو همه داریم. روی کبر کار کنیم، بیشتر دربارش تحقیق کنید، بیشتر مطالعه کنید، کبر رو بشناسید، انواعش رو. بهترین کتابم برای از بین بردن این بیماری های درونی، قبلا هم خدمتون عرض کردم، کتاب 40 حدیث امام خمینی هست. خیلی ویژه اومده بررسی کرده 40 حدیث یا 40 حدیث، فارسیش هم هست، در ترجمه فارسیش هم هست. ترجمه فارسیش رو اگر بگیرید 40 تا حدیث هست، هر کدوم در مورد یک موضوعی، از جهاد نفس شروع شده و حسادت و کبر و تکبر و عجب و مخصوصا عجب، اینا رو خیلی قشنگ ایشون توضیح دادن و جالبه که این در سن جوانی این کتابو نوشتن. خیلی خوب. پس شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی دهد. حالا گوش کنید، اگر واقعا درباره کبر تحقیق کنیم واقعا ناامید بشیم از خودمون، میگیم اوضاع خیلی خرابه، آفرین، و متوجه بشیم چقدر خراب کردیم، هیچ چیزی مال ما نیست و من همیشه گرفتار منیت بودم. اما در این حال میگه نی مشو نومید و خود را شاد کن. نی، ببینی خطر رو بیان میکنه اما راهکارم میگه، امیدم میده، نمیذاره ناامید بشی. قشنگی مولوی به اینه، نی مشو نومید و خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن، راه نجات از کبر. ای که تو بخوای این کارو کنم او کارو کنم فایده ای نداره، به این راحتی از کبر نجات پیدا، همه این تمرینایی که میدن و همه اینا دوباره خودش میتونه تو رو در دوام دور چی بندازه، یک کبر جدیدی. چرا؟ چون بعد میگه من تونستم فلان کارو بکنم، من تونستم، دوباره میشه من.
چرا ناامیدی بیاره؟ من احساس میکنم تازه یه شادی میاره.
نه، اگر واقعا
احساس کنی هیچ چی مال تو نیست، اصلا تو کس نیست.
این بله، این شادی میاره، ولی وقتی که بفهمی که گرفتار کبر هستی و بدونی اصلا هم خیلی چیزات کبره، اونجا ممکن ناامید بشی، بگی وای من چقدر آلوده شدم در کبر. وقتی پی ببری ممکن ناامیدی بیاره. حالا نکته اینه. بله.
جواب سوال اون ساعت
قبلتونه
ادعونی
استجب لکم که گفت دعا کن. نی مشو نومید و خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن، بهترین راه نجات از هر آلودگی. یادتونم باشه که قبلا گفت با کریمان کارها دشوار نیست، اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش به راه. یه تیر انداختی خراب کردی، گند زدیم یه جایی، میگه ببینه برش میگردونه، برش میگردونه، تو ناامید نشو، فقط فریاد زن، فریاد بخوا، فریاد بزن و فریاد رسی کن. نیمشو نومید و خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس. فریاد رس عربیش میشه غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین. ای فریاد رس فریاد مثلا بیچارگان، یا غیاث ال ای فریاد رس فریاد خواهان. لیک پیش آن فریاد رس. این فریاد کن دیگه اینجا بالاتر از اشک یواشکی بریزی و تو خلوت خود یواشکی ناله ای کنی و نه، اینجا باید زجه بزنی، زجه بزنی، یعنی این بیماری با زجه زدن از بین میره، چون چسبیده به همه وجود تو گرفته. پیش آن فریاد رس، فریاد کن که محب عفو، از ما عفو کن ای طبیب رنج ناسور کهن. که محب عفو، ای کسی که عفو رو دوست داری، بخشش رو دوست داری، از ما عفو کن، ما رو ببخش. ای طبیب رنج ناسور کهن، ناسور یعنی چرکین، قدیمی، کهنه. ای کسی که رنجها یا دردها و رنجهای کهنه رو تو فقط میتونی تبابت بکنی، تو طبیب رنج ناسور یعنی چرکین، زخم چرکینه کهنه هستی، زخمایی که خیلی چرکینه و یعنی خیلی دیگه آلوده هست و خیلی کهنه شده که به راحتی نمیتونن درمانش بکنن، طبیب مخصوص داره. یا طبیب من لا طبیب الا، صداش بزن بگو یا طبیب من لا طبیب الا، همین چند بیتو مخصوصا بخون. ببینید مولوی یه شخصیت خاصه و مرتبط هست با عالم معنا. من معتقدم حتی این چند بیتی که اینجا داره میگه، یعنی همین رو بگو، از اینجا که میگه کی محب عف، از ما عف کن ای طبیب رنج ناسور کهن، این مثلا وقتی این بیت رو میگین، این قطعا توی حروف این بیت یه رمزی نهفته هست که خودش میتونه کارگشاه باشه، اینو شک نکنید. با همینجا کافیه دو بیت آخر رو مخصوصا خیلی روش، دو سه بیت آخر روش کار کنید و عمل کنیم انشالله. چله موسویه هم هستیم یا چله کلیمیه دیگه، از اول ماه ذی‌قعده حضرت موسی علیه السلام دعوت شد و وعدنا موسی 30 لیله، دعوت شد به یک مهمانی خاص، خدا دعوتش کرد گفت بیا در کوه طور به صورت ویژه، همه رو رها کن بیا پیش خودم، یک ماه مهمان منی، که همین دقیقا ماه ذی‌قعده بوده، از اول ماه دو سه روز پیش که شروع شد. حضرت موسی هم تو اون خلوت رفت، بنابراین یه چله ما باید بگیریم که یک ماه ذی‌قعده تموم میشه، بعد خداوند فرمود 10 روز دیگه هم وایسا، و موسی اصلا کیف کرد، از خود بی خود شد، 10 روز دیگه هم وایساد و جمعاً شد چقدر؟ 40 روز که تا روز عید قربون ادامه پیدا میکنه تا دهم، روز دهم ذی‌حجه. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش و تم میقات ربه 40 لیله، 40 توی چله که الان واقعا فرصت خیلی خوبی است برای خودسازی ها، برای این تطهیر درونی. این نکاتی که داره گفته میشه رو بالاخره به نظرم بی حکمت نیست، اصلا تمرین ماست. میخواد چله بگیری، همش نمیخواد چله زیارت و عاشورا بگیری، میاد چله خودسازی بگیر. نمیگم زیارت عاشورا نخونید خوبه، ولی الان ما این چله این گونه ای باید بگیریم، چله بگیریم، فریاد رس رو صدا بزنیم، زجه کنیم، ازش بخوایم با این بیت که محب عف، از ما عف کن ای طبیب رنج ناسور کهن، صداش بزنی، باش حرف بزنی و ازش بخوای که درون تو انشالله از کبر و این گناه های خطرناک پاک کنه. سوال کردن کتاب معراج السعاده هم خوبه؟ بله کتاب معراج السعاده هم خوبه، ولی به گرد این 40 حدیث نمیرسه، چون با رویکرد عرفانی نوشته شده، با رویکرد عرفانی نوشته شده، خیلی به درد بخوره، یعنی کاربرد برای ما خیلی زیاد داره، تمرینم میده اونجا، راهکار میده که چه کار کنید، فقط دربارش صحبت نمیکنه، راهکار میده. حالا بخونید ان شاء الله متوجه میشید، حتی متنش یکم ثقیله دیگه، ولی خب کتاب بسیار مفیدی هست. ان شاء الله که موفق باشید، هفته خوبی داشته باشید، هفته پرکار از نظر معنوی و همراه با خودسازی، همراه با زجه، کثیرالبکا باشید و کثیرالزجه. اینا رو شوخی نگیرید واقعا، اینا رو جدی بگیرید، در درگاه او ناله کنیم. انشاءالله که موفق باشید. یه صلوات بفرستید لطفا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.